6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. ملاقات گروه تماس بین هیئت‌های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان در قطر امروز نیز ادامه می‌یابد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد برای گفتگو درباره مرحله جدید مذاکرات صلح وارد اسلام آباد شده است. گروه تماس تیم‌های مذاکره کننده دولت و طالبان امروز در دوحه قطر بار دیگر با هم می‌بینند. جرمنی می‌گوید نتایج لابراتوارهای مستقل نشان می‌دهند که الکسی ناوالنی منتقد کرملین مسموم شده. به اساس گزارش ها از دوحه قطر، تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان به داخل هتل شرق ویلج منتقل شدند، جایی که خبرنگاران به آن دسترسی ندارند. اما انتظار می رود که گروه های تماس دو طرف بار دیگر با هم ببینند. گروه های تماس دیشب اولین نشستشان را برگزار کردند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با رهبران پاکستان در اسلام آباد در مورد مرحله بعدی گفتگوهای صلح بحث می کند. صادق خان فرستاده صدر اعظم پاکستان برای افغانستان می گوید سفیر خلیزاد امروز در این ارتباط با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان ملاقات خواهد کرد. خلیلزاد را در این سفر سه مقام دیگر امریکایی همراهی می کنند، اما از این مقام ها نام گرفته نشده است. گزارش تازه اداره حمایت از کودکان Save the Children نشان می دهد که از هر 10 کودک در افغانستان 8 تنشان در جریان محدودیت های ناشی از شیوع کووید 19 یا هیچ نیاموختند و یا آگاهیشان اندک بوده است. اداره حمایت از کودکان می گوید شیوع ویروس کرونا بر کودکان و خانواده هایی که مشکل اقتصادی داشته و ندارند تاثیر زیاد وارد کرده است. مریم متایی سخنگوی اداره حمایت از کودکان در افغانستان در پیامی از جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان خواسته کمک به کودکان تا به کودکان افغان کمک کنند. او گفت
افغانستان در این شرایط به اقدامات بسیار فوری و همچنان کمک های بشر دوستانه نیاز داره تا شود به خدماتی که اینا نیاز دارند رسیدگی شود و حداقل طفلایی که در مرز خطر گرسنگی قرار دارند و حق آموزش و پرورش ازشان گرفته شده اینا دسترسی داشته باشند.
اداره بین‌المللی حمایت از کودکان این گزارش را در گفتگو مستقیم با 351 کودک و خانواده و با 291 کودک از رای دور ترتیب داده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جرمنی میگوید آزمایش سه لابراتوار مستقل نشان میدهد که الکسی ناوالنی منتقد کرملین مسموم شده. جرمنی گفته که این بررسی ها در لابراتوارهای فرانسه و سویدن تایید شده است. در خبرنامه امروز حکومت جرمنی از روسیه خواسته شده که در این مورد وضاحت بدهد که چه اتفاق افتاده، اما تاکنون کرملین در این باره چیزی نگفته است. نیروهای اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی مدعیند که یک رهبر محلی طالبان را کشتند. جنرال بابر افتخار مسئول بخش رسانه های پاکستان در توییت نوشته که بر اساس معلومات استخباراتی عملیات نیروهای امنیتی دیروز یکشنبه در منطقه گریوم شکتوی به راه انداختند. با گفته او در نتیجه این عملیات احسان الله تنی و سه جنگجوی مسلح دیگر کشته شدند. طالبان پاکستانی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. و سازمان صحی جهان با ثبت نزدیک به 308,000 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت در جهان یک روز بی پیشینه دیگر را رقم زد. ثبت این تعداد جدید افزایش 1,000 مورد را در مقایسه با آنچه در هفته گذشته بوده نشان می دهند. سازمان صحی جهان دیروز گفت با جان باختن 500 5500 تن در 24 ساعت شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در جهان به حدود 917,500 تن رسیده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 22.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملاقات گروه تماس بین هیئت‌های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان در قطر امروز نیز ادامه می‌یابد.
البته روحی مثبت بوده تا حالا و از هر دو طرف تلاش به ایست که بتانیم به قضایای جدی و مهمی که تشویش‌ها و نگرانی‌های مردم است با یک روحی همدیگر پذیری و تفاهم پیش بریم.
کمپاین واکسین پولیو امروز در 20 ولایت افغانستان آغاز شد.
هدف از این کمپاین است که بر 6.1 میلیون اطفال زیر سن 5 سال واکسین پولیو را تطبیق بکند.
رودخانه های بغلان یک منبع خوب انرژی برق برای باشندگان این ولایت شده است.
حال بسیار زندگی مردم پیش است. 24 ساعت برشان چالان است. روشنی سه دانه تلویزیون در سه خانه، سه تلویزیون.
و سازمان صحی جهان از افزایش بی سابقه موارد روزانه کرونا خبر می دهد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. ملاقات گروه تماس بین هیئت‌های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان امروز نیز در دوحه ادامه می‌یابد. گفته می‌شود در این دیدار بالای تقسیم اوقات و آجندای مذاکرات رسمی صحبت می‌شود. گفتگوهای مستقیم بین طالبان و هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به طور رسمی روز شنبه آغاز شد. امید مرزبان تازه‌ها درباره این گفتگو را دنبال کرده است.
دیدار گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده بین طالبان و دولت افغانستان امروز هم در قطر ادامه یافت. فوزیه کوفی، یک عضو هیئت که هنوز در دوحه است، امروز به رادیو آزادی گفت که روحیه مذاکره کننده ها مثبت است، اما به گفته او هنوز بحث ها به مسائل پیچیده نرسیده.
البته روحیه مثبت بوده تا حالا و از هر دو طرف تلاش به ایست که بتانیم به قضایای جدی و مهمی که تشویش ها و نگرانی های مردم است با یک روحی همدیگر پذیری و تفاهم پیش بریم. خب طبیعی است که هنوز در بحث‌های عمیقی که میتونه روحی متفاوت ایجاد کنه نرسیدیم، ولی تا فعلا روحی بسیار روحی خوب است و گروه تماس هر دو طرف ملاقات های تا حال داشتن و این نشست ها همچنان ادامه داره برای هماهنگی و تفاهم روی موارد و مسائلی که قابل صحبت و قابل بحث میتونه باشه در میان هر دو طرف.
گروه تماس از هر دو جانب شام دیروز برای نخستین بار با هم دیدند. یک عضو هیئت دولت افغانستان که نخواسته است از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در نشست دیروز روی این موضوع توافق شد که دو طرف از سخنان تحریک آمیز و جنجال برانگیز درباره همدیگر بپرهیزند. همزمان با این، نادر نادری، یک عضو این هیئت در صفحه توییتر خود نوشته است که کمیته تماس در نشست دیروز بالای اصول رفتاری و تقسیم اوقات بحث کردند. از سوی دیگر، احمد الله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان در قطر، گفته است که نشست دیروز امید بخش بود و امیدوار است چون این بحث ها ادامه یابند. یک عضو هیئت که نخواسته است از او نام برده شود همچنان به رادیو آزادی گفت که امروز گروه تماس درباره آژندای صحبت می کند و در صورت نهایی شدن آن راه برای مذاکرات مستقیم فراهم خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره این دیدارها و گفتگوها در دست نیست. اعضای هر دو هیئت در محل منتقل شدند که دسترسی خبرنگاران به آنها محدود و حتی ناممکن است. اکثر خبرنگارانی که برای گزارش‌دهی از آغاز گفتگوها به قطر رفته بودند، به شمول خبرنگار رادیو آزادی، دوباره به کابل برگشتند. اما ما در رادیو آزادی تلاش می‌کنیم با صحبت کردن با اعضای هر دو هیئت، هم هیئت طالبان و هم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، دریابیم که در گفتگوها چه گذشته و روی کدام موارد بحث شده است و شما را نیز در جریان خواهیم گذاشت.
در این حال شماری از قربانیان جنگ در افغانستان میگویند حاضر نیستند در برابر صلح از ارزش‌های به دست آورده در دو دهه اخیر بگذرند. آنان همایش نشست اعتراضی در کابل آنها در یک همایش اعتراضی در کابل از گروه طالبان خواستند که برای تأمین صلح پایدار اراده محکمی داشته باشند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
زکیه زنی که میگوید دو سال پیش در یک عمله انتحاری خواهر 21 سالش را از دست داد. ربابا خواهرش در عمله انتحاری به مرکز آموزشی موعود در غرب کابل جان باخت. زکیه بر رادیو آزادی گفت که صلح پایدار میخواهد.
پدرم خودش رفت سعی کرد روش رو پس کرد گفت بینه دختر من اینجا هستم. در خانه کنم از ربابا را پیدا کردیم. زندانی عمر داشتیم و بخشم. مادرم دیگه خبر نداره که چی بود. مادرم زوب کرد دیگه دوالت زوب به من هشت به مسجد برده بودیم. در مسجد رستن.
زکیه میگوید صلح پایدار خواسته اما افغان ها است. دو سال پیش در حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل 48 تن کشته و 67 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت. محبوب در غم دوست کودکیش اشک ریخته است. پرسش او این است که چرا باید کشته شد.
از اینا تقاضای ما ایست که اگر میخواین اگر یه امید و آرزو دارین که افغانستان را دوباره به 40 سال قبل برگردین، ما جوانای هستیم که تا آخر خط سرخ ما نمیسته که استاد. حالا ما 40 سال جنگ داشتیم، 80 سال دیگه هم جنگ داشته باشیم برای ما فرق نمیکنه. ما سر رده یک شور اردنی هستیم. شما امید سر وقت است. یه خیلی زود است. بیاین همراه ما یک صلح دائمی داشته باشیم، یک پیشرفت دائمی داشته باشیم.
زکیه و محبوب با شمار دیگر از اعضای خانواده های قربانیان این خواست را در همایش اعتراضی در کابل مطرح کردند و خواستار برقراری صلح و آتش بس شدند. در قطعنامه پایانی این همایش بر پایان خونریزی تاکید شد.
نخستین خواست ما از طرف های مذاکره میان افغانی صلح برقراری آتش بس فراگیر و دائمی است تا از قربانی شدن بیشتر مردم جلوگیری شود. دو، طرف ها باید منافع اولیای کشور و مردم رنجیده و قربانی افغانستان را مبنای مذاکرات خود قرار دهند و بکوشند از این فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح عادلانه، قربانی محور و پایدار که در آن حقوق بشری و شهروندی مردم افغانستان تضمین باشد استفاده مناسب شود.
آنان همچنین از جامعه جهانی خواستند که افغانستان را تنها نگذارد و از هر کوشش در راه آوردن صلح دریغ نکند. خانواده های قربانیان در کابل در حال صدای اعتراض خود را بلند کردند که روز شنبه نشست مقدماتی مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. حتی مذاکره کننده هر دو طرف در دوحه هستند اما هنوز گفتگوهای رسمی آغاز نشده است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
ولیس جرگه افغانستان سرپرست های وزارت داخله و ریاست امنیتی ملی را برای توضیح برنامه میثاق امنیتی فراخواند. مسعود اندرابی و احمد ضیا سراج درباره این برنامه که برای تأمین امنیت شهر کابل تدوین و به اجرا گذاشته شده به نمایندگان مجلس توضیح دادند. نمایندگان مجلس اجرای این برنامه را در راستای بهبود امنیت در شهر کابل اثرگذار ندانستند. جاوید حسن‌زاده باز هم با شماست.
نمایندگان مجلس با فراخواندن مسئولان نهادهای امنیتی اجرای برنامه میثاق امنیتی را در تامین امنیت شهر کابل بی اثر خواندند. ولیسی جرگه روز دوشنبه مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله و احمد ضیا سراج سرپرست اداره امنیت ملی را در این مورد استجواب کرد. استجواب آنها در جلسه عمومی مجلس با اعتراض نمایندگان امراه بود. عبدالستار حسینی و مهدی راسخ اعضای مجلس گفتند
میثاق امنیتی وضاحت بده که اینا چی کسایی هست در ولایات استخدام میشه، آیا مورد تایید ارگانهای کشفی و استخباراتی و والی منطقه هر ولایتی که هست اینا هست، آیا اینا مردمای هست به نفع نظام و اینا میتونه مؤثر و مومد واقع شده بر نظام و بر مردم؟
این نیروهایی که تحت نام میثاق امنیتی مسلح شده، این سلاح ها از کجا شده؟ کی رهبری میکنه اینا را؟ به خاطر چه هدفی؟
افزون بر این دو نماینده مجلس، شمار دیگر از اعضای این جرگه نیز در مورد این برنامه اظهار نگرانی کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان یک ماه پیش برای تامین امنیت کابل طرح میثاق امنیتی را با شرکت نهادهای امنیتی دفاعی و استخباراتی امضا کرد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله گفت که میثاق امنیتی کابل برنامه امنیتی است که نیروهای امنیتی آن را اجرا می کنند و در شهر کابل نتیجه خوبی داده است.
254 ساحه جرمزا تثبیت شده، تمرکز در اوج صورت گرفته. 2700 بولگرد ما در شهر چاقو بگردانی را به ترسان رو کار شده. ما در 6 ماه گذشته بیشتر از 10000 نفر گرفتار کردیم.
آقای اندرابی گفت که کاهش جرایم در کابل، نصب کمره، ترمینال ها و دستگاه های بایومتریک در محلات مهم، گزمه و ایجاد کمربند های امنیتی بخش از برنامه میثاق امنیتی است. شماره از اعضای ولیس جرگه گفتند که تحت عنوان میثاق امنیتی برنامه ملیشه سازی جریان دارد که به آینده این نظام آسیب می رساند. احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان توضیح داد که ایجاد برنامه نیروهای محلی از چند سال به این طرف ادامه دارد و این برنامه در هلمند، ننگرهار و برخی ولایت‌های دیگر نتیجه خوب داده است. آقای سراج تاکید کرد که ممکن است در تشکیل و فعالیت این نیروها کاستی‌های وجود داشته باشد، اما آنها از زمان در خط نخست جبهه جنگیدند. وی همچنین گفت که حکومت افغانستان مخالف ملیشه سازی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولی کابل میگوید که دو جسد سربریده در ولسوالی شکردره پیدا شده که یکی آنها افسر امنیت ملی و دیگر عالم دینی است. محمد یعقوب حیدری گفته که احتمال دارد که گروه داعش این دو نفر را کشته باشد. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
ولی کابل از شناسایی اجساد سربریده یک افسر اداره امنیت ملی به یک عالم دین در ولسوالی شکردره در شمال کابل خبر داده است. محمد یعقوب حیدری به رادیو آزادی گفت که افسر کشته شده امنیت ملی چند پیش ناپدید شده بود و دیروز جسدش در این ولسوالی پیدا شد. به گفته آقای حیدری تا اکنون اطلاعات کاملی در مورد مکان قتل آنها در دست نیست، اما بررسی‌های نخستین نشان می‌دهد که قتل آنها کار گروه داعش باشد.
دو نفری که قبلا مفقود بودن، بودلسر بودن یا اختطاف شده بودن، به هر شکل در جستجوی از دو نیروهای امنیتی بود که یک نفر فکر میکنم که دقیق نیست هنوز، چیزی که ما همو معلومات اولی از نیروهای امنیتی شنیدیم از شکردره دیشب برای ما زنگ زدن که یک نفر احتمالا دگروال امنیت ملی است و یکی هم یک قاضی است یا عالم دین است. متاسفانه سرایشان بریده سرنخش نشان میده که مردمای داعش.
ما سعی کردیم درباره قتل این افسر ریاست امنیت در ولسوالی شکردره با اداره ریاست امنیت ملی نیز گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. این رویداد در حال رخ داده که حدود 4 ماه پیش این اداره از نابودسازی سلول هسته داعش و شبکه حقانی در بخشی از شمال کابل از جمله شکردره خبر داده بود. وزارت داخله افغانستان و فرماندهی پلیس کابل گفتند که در حال بررسی این موضوع هستند و در حال حاضر آن را تایید یا تکذیب نمیتوانند. بخشی از شمال کابل در ماه‌های گذشته ناامن‌تر شده و به میدان درگیری نیروهای دولتی و گروه طالبان تبدیل شده است. گزارش شده است که در نتیجه این درگیری ها شمار زیادی از ساکنان شکردره از خانه های خود گریختند و ولسوالی همسایه آن گلدره نیز با ناامنی مشابه روبرو است. 3 تن از ساکنان شکردره به رادیو آزادی گفتند که علاوه بر فعالیت های گروه های مسلح مخالف دولت در منطقه آنها، شورشیان محلی نیز در ناامنی های این ولسوالی دست دارند. صفی‌الله ساکن این ولسوالی:
آنها میخواهند توسط دولت اکمال شوند. هر گونه سلاح، نگهبان یا اسلحه ای که داشتند و هرج و مرج در شهر ایجاد میکردند، اکنون این چیزها برای آنها عمق قطع شده است. اکنون آنها میخواهند چنین هرج و مرجی را در منطقه ایجاد کنند و با بدست آوردن مجدد قدرت نشان دهند که اگر ما در قدرت بودیم این مکان امن خواهد بود. در غیر این صورت چنین ناامنی با وجود می آید.
وزارت دفاع حدود یک ماه پیش گفت که در ولسوالی شکردره عملیات نظامی کرده و این منطقه را از وجود شورشیان پاکسازی کرده است، اما رویدادهای پسین نشان می دهد که ناامنی در این ولسوالی هنوز در حال افزایش است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رودخانه های بغلان منبع خوبه برای تولید انرژی برق به باشندگان این ولایت شده است. باشندگان بغلان در مناطق مختلف این ولایت با نصب توربین های تولید انرژی برق خانه هایشان را روشن کردند. بشیر احمد غزالی از منطقه گزارش می دهد.
این توربین کوچک در روستای دوآب ولسوالی خنجان ولایت بغلان برای حدود 50 خانواده انرژی برق تولید می کند. محمد عظیم باشنده روستای دوآب می گوید که انرژی برق تولیدی این توربین دائمی و رایگان است.
ما یک برق آبی کوچک در قریه ما از طرف همبستگی ملی جور شده، توسط پایه های چوبی برق از مخزن تا قریه انتقال داده شده. میتر نداریم، نه فقط فی گروپ ما ده افغانی معاش برقی را میپردازیم. ما صرف میدانیم که جهت روشنایی از گروپ استفاده کنیم و تلویزیون دیگه متباقی از قبیل آبگرمی و اتو و چیزا ممنوع است.
محمد نسیم باشنده دیگری ولسوالی خنجان میگوید که این ولسوالی کوهستانی و دارای منابع آبی فراوان است و باشندگان هر روستا برای خودشان توربین تولید برق نصب کردند.
هر منطقه که باشگاه خنجان همه شدمی گاو دارن برق داره کلگیش. از او برق تلویزیون استفاده میکنن، او گرمی استفاده نمیکنن، علمی برق روشنایی.
ساخت برق‌های کوچک آبی در بغلان حدود 30 سال قبل با استفاده از داینموی تانک و موتر آغاز شد و با وارد شدن توربین‌های بزرگتر تولید انرژی برق بیشتر شد. هرچند تا به حال آمار مشخصی از منابع برق‌های کوچک آبی در ولایت بغلان در دست نیست، اما انجینیر محمد شریف فردی که توربین‌های از این دست را نصب کرده است می‌گوید که شاید بیش از 500 منبع برق آبی در سراسر بغلان وجود داشته باشد.
250 پروژه کوچک آبی در سطح 250 قریه با ظرفیت‌های 10 الی 50 کیلووات در سطح ولسوالی‌های مختلف ولایت بغلان اعمار نمودم و گفتم می‌توانم که در حدود 70% اهالی روستاهای ولایت بغلان با استفاده از ابتکارات خودشان از نوری برق که توسط توربینای کوچک آبی و برقهای سولاری می باشد مستفید می باشند.
رشد سریع و قابل ملاحظه برقهای کوچک آبی در ولایت بغلان که از 20 سال به این سو در دور افتاده ترین روستاهای این ولایت مروج شده، تغییرات مثبتی در زندگی مردم محل به میان آورده است.
حال بسیار زندگی مردم پیش است، 24 ساعت برشان چالان است. روشنی 3 دانه تلویزیون در 3 خانه، 3 تلویزیون.
بغلان در کنار برق‌های آبی کوچک دو بند برق آبی دولتی در پل خمری نیز دارد که هر کدام ظرفیت تولید 5 تا 9 مگاوات برق را دارد. افزون بر این در برخی مناطق مرکزی ولایت بغلان باشندگان محل از برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان استفاده می کنند. به استثنای ولسوالی های دهنه غوری، نهرین و برکه بغلان که آب جاری و کافی ندارند و بیشتر از برق های آفتابی استفاده می کنند، 11 ولسوالی دیگر این ولایت از برق آبی کوچک استفاده می نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
باز هم برمیگردیم به تلاش های صلح و گفتگوها میان هیئت دولت افغانستان و طالبان در قطر. یک نهاد حامی خبرنگاران در افغانستان در مورد محدودیت دسترسی به اطلاعات در جریان گفتگوهای صلح اظهار نگرانی کرده است. حامی رسانه‌های آزاد افغانستان نی 3 روز پس از برگزاری مراسم افتتاحیه گفتگوهای صلح افغانستان در قطر این نگرانی را مطرح می‌سازد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
نگرانی ها درباره آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات پیش از آغاز رسمی گفتگوهای مستقیم مذاکره کنندگان دولت افغانستان و گروه طالبان بیشتر شده است. نهاد حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان یا نی میگوید بر اساس گفتگوی این نهاد با ده ها خبرنگار دریافت که خبرنگاران نگران آزادی بیان در جریان گفتگوهای صلح و پس از آن هستند. موجب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد امروز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که خبرنگاران نگران وضع محدودیت بر دسترسی به گفتگو کنندگان و محتوای مذاکرات صلح هستند.
خبرنگاران در سراسر افغانستان به صورت کل نگران محدودیت در زمینه آزادی بیان در جریان گفتگوهای صلح و پس از گفتگوهای صلح هستند. خبرنگاران در سراسر افغانستان نگران دسترسی به اطلاعات و وضعیت دسترسی به اطلاعات چی در جریان گفتگوهای صلح چی پس از گفتگوهای صلح هستند.
با گفته آقای خلوتگر، خبرنگاران افغانستان میخواهند که جزئیات گفتگوهای صلح میان افغانان از طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشته شود و دیگر خبرنگاران با عنوان ناظران این روند در محل گفتگوها حضور داشته باشند. رئیس اجرایی نهی از هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان خواست که قوانین مربوط به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را رعایت کنند و این قوانین را با همین محتوا حفظ کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان از افزایش بی سابقه موارد روزمره کرونا در جهان خبر می‌دهد. در 24 ساعت گذشته حدود 308 هزار مورد مثبت کرونا راجستر شده است. سازمان صحی جهان دیروز گفت که در 24 ساعت گذشته 5500 تن در جهان از اثر ویروس کرونا جان باختند که رقم قربانیان به بیش از 907 هزار تن رسیده است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان صحی جهان گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از هر وقت دیگر واقعات مثبت کرونا به ثبت رسیده و شمار مصاب شده های تازه تشخیص شده به 307,930 تن می رسد و در این مدت 5,500 تن جان دادند. بیشترین قضیه های تازه در هند، امریکا و برازیل ثبت شدند. این ویروس در دسامبر سال گذشته از شهر ووهان چین سرچشمه گرفته و تا امروز یعنی در 10 ماه حدود 29 میلیون تن را در جهان مبتلا ساخته که بیش از نصف آن در قاره امریکاست. به گفته سازمان صحی جهان دیروز در هند حدود 94,400 قضیه جدید، در ایالات متحده 45,500 قضیه و در برازیل 43,700 قضیه جدید ویروس کرونا ثبت شدند. در 24 ساعت گذشته در امریکا و هند بیش از 1,000 تن از اثر کرونا یا بیماری کووید 19 جان دادند و در برزیل شمار جان باختگان 874 تن بود. در هند که بعد از امریکا دومین کشور متضرر از ویروس کرونا است، تنها در ماه آگوست 2 میلیون واقعه مثبت کرونا تثبیت شد. از آغاز سپتامبر تا حال هر روز به طور اوسط 1,000 تن در هند از اثر کرونا جان دادند. در برزیل که شمار مصاب شدگان از 4 میلیون گذشته و بعد از امریکا و هند در جایگاه سوم متضررترین ها قرار دارد، بیش از 131 هزار تن جان دادند. در ایالات متحده شمار مصاب شدگان ثبت شده به کرونا از 6 میلیون گذشته و تا حال از اثر آن 194 هزار تن جان دادند. در بعضی کشورهای اروپایی هم شمار واقعات کرونا رو به افزایش است. مقامات در بعض مناطق متضرر از کرونا محدودیت های را وضع کرده، پوشیدن ماسک را اجباری ساخته و از مردم خواستند فاصله فیزیکی را رعایت کنند.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات تازه شیوع کرونا در جهان می رسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد، کامگار و صحتمند باشید.